بسم الله الرحمن الرحیم. شوکران حقیقت، هفت جام زهر بلا یا هفت جام معرفت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 28. جام دوم، عقل. عقل مولود عشق است و اگر عاشق از جنس ابلیس و وارونه‌کاری باشد، طبعا این مولود هم پدیده‌ای واژگون سالار است و هنری جز تدبیر نمودن وارونگی و تحریف و مسخ واقعیت ندارد و در واقع تماما مکر است و خودفریبی. و همانطور که آن عشق ضد عشق است، این مولود هم عقل ضد عقل است. درباره عقل دو تعریف کلی و مشهور در جهان پدید آمده است که یکی دینی است و دیگری دنیوی. تعریف دینی از عقل همانا قدرت تشخیص راست و دروغ می باشد و سپس مهار و فرماندهی نفس بر اساس راست و نهی از دروغ می باشد. ولذا نتیجه حاصل از عقل بدین لحاظ همانا تقواست. در قرآن همواره عقل و ایمان توامند و عقل نور دین است و مقدم و راه گشای آن محسوب می شود و فقط عاقلان بر دین وارد می شوند. ولی تعریف تجربی و بشری و دنیوی درباره عقل، آنگونه که اساساً فلسفه ها ارائه کرده اند، همانا قدرت شناخت واقعیت است و تطبیق دادن خود با واقعیت. لذا کمال عقل در فلسفه تحت عنوان انواع رئالیسم ها مطرح گردیده است. تجربه عامی بشری درباره عقل نیز کم و بیش بر همین منوال است. به همین دلیل این تعریف از عقل به تدریج سر از وادی علم و فن درآورده و تا آنجا رسیده است که امروز عقل جز در علوم و فنون تصدیق و درک نمی شود و هر که عالم تر و فنی تر باشد و یا از فراورده های علمی و فنی برخورداری بیشتری داشته باشد عاقل تر محسوب می شود، هرچند که این فراورده ها مستمرن سلامت و آسایش جسمی و روحی و عاطفی بشر را به سوی هلاکت بکشاند که می کشاند. از تعریف فلسفی درباره عقل در وادی عمل به بنبست و بلکه وارونگی رسیده است و از اعتبار در حال ساقط شدن کامل است. ولی در نقطه مقابل تعریفی که دین از قدیم درباره عقل ارائه داده روز به روز به حقانیت نزدیکتر و جبران تصدیق می شود و آنچه که آن ابطال و این حقانیت را نیز بارز می کند خود عقل است. و از اینجا معلوم می شود که عقل حتی در کافرترین انسان ها هم بالاخره حاکم می شود و حقانیتش را اثبات می نماید. امروز شاهدیم که عشق بازاری که ذاتش واژگون سالاری است و عقل بازاری که کارخانهش تکنولوژی است و پا به پای همدیگر بشر ابله مدرن را به پیش می برند و شاهدیم که عشق بازاری که همان فسق است تا چه حدی در اتحاد با تکنولوژی پرستی می باشد و این هر دو ترمینالی جز پول ندارد. تردیدی نیست که عقل در نخستین گام همان واقعیت شناسی است. ولی اول باید معلوم کرد که واقعیت چیست که باید شناخته شود. آیا هر چیزی که موجودیت مادی داشته باشد واقعیت است؟ در این صورت عقل باید به کدام سو برود؟ آیا از همینجا عقل دچار کثرت و تفرقه و گمشدگی نمی شود؟ بدون تردید برای انسان واقعی ترین و جدی ترین و نزدیک ترین واقعیت همان واقعیت وجود خودش می باشد و سایر موجودات در رابطه با این واقعیت هستند که اعتبار و واقعیتی می یابند. چرا که حتی به لحاظ وجودی هم هر آنچه که در جهان برون حضور دارد از درب حواس و هوش و نیازها و احساسات بشر است که معلوم و معین و معنا می گردد. پس انسان مادر و کارگاه همه واقعیت‌های دیگر است. پس تعهد ذاتی و واقع نگرانی عقل نیز بایستی متوجه خود انسان باشد. یعنی عقل نیز حکم می کند که انسان در وهله نخست خودش را بشناسد و در هر مرحله‌ای هم مستمرن به خودش رجعت کند و شناخت خود درباره خودش را توسعه و تکمیل نماید. پس عقل اول و نیز بستر دائمی همه مراحل عقل چیزی جز معرفت نفس نیست و جز این همه عقول دیگر طبعات عقل ضد عقل می باشند که مولود عشق ضد عشق هستند، از جمله همه علوم و فنونی که حاصل معرفت نفس نیستند و به همین دلیل نفس را رنجور و برده می سازند. پس آن فلسفه معقول و در واقع فلسفه است که اساس و بستر کارش را معرفت نفس قرار داده باشد و در غیر این صورت فلسفه ضد فلسفه است. پس نخستین عاقلان و فلاسفه واقعی همان پیامبران خدا بودند. پس آن که عاقل نیست صاحب وجود خودش نیست، بلکه در اسارت اشیا و قدرت‌های مادی دیگر است. پس عقل آن نیرویی است که انسان را صاحب وجود خیشتن می‌کند و هستیدار می‌سازد و در واقع عقل همان قدرتی است که به بشر آن هستی خاص انسانی را می‌بخشد. پس عقل خالق انسانیت است. پس عقل انسان را متوجه خودش می سازد و جهل هم انسان را از خود غافل کرده و متوجه غیر می کند. و این غیر پرستی همان بستر واقعی است که عشق بازاری یا ابلیسی نامیده شد. ولی آن که متوجه خود باشد در خود خدا را می یابد، یعنی منشأ عشق حقیقی را درک می کند. پس بدین لحاظ می توان گفت که عشق مولود عقل است و فسق مولود بیعقلی است. و نیز این که تا خدا در دل بشری وی را مخاطب نسازد، نظرش به سوی خود جلب نمی شود و اهل معرفت نفس نمی گردد و عاقل نمی شود. یعنی اگر عشق که همان خداست در دل نباشد و با وی سخن نگوید، عقلی هم پدید نمی آید و انسان از خود غافل است. پس بدین لحاظ می بینیم که عقل مولود عشق است، یعنی ایمان. پس می بینیم که عقل و عشق و ایمان جریانی واحدند، همانطور که جهل و کفر و فسق. ولی کافرترین و بیعقلترین و بی خداترین انسان نیز یک حد عقل عقلی دارد، همانقدر که درک کند که عقل ندارد. بدین واسطه عذاب‌ها و زجرهایی به دست خود برای خود فراهم می سازد. و همین حد عقل عقلی که بیعقلی را در فرد به وی خاطر نشان می کند، در ضمن به وی امر می کند که از یک انسان عاقل تبعیت کند، یعنی از انسانی که صاحب خیشتن است و دارای خداست. و اما از کجا چنین انسانی را تشخیص می دهد تا از وی تبعیت نماید؟ درست از تجربه عذاب و تشنج و زجرهایی که کشیده و می کشد درک و احساس می کند که چه کسی دارای آرامش و عزت و اتکاء به نفس است، در حالی که هیچ ابزار و دلیل دنیوی برای چنین وضعی ندارد. کافرترین عقول هم صاحبش را به تبعیت از چنین کسی امر می کند. پس حداقل عقل در هر بشری آن است که به وی نشان می دهد که عقل ندارد و باید عقلی را در انسان صاحب عقلی پیروی نماید تا در ایمنی باشد. و نیز این که کلن انسان هرچه که دارای عقل کامل تری باشد، بی عقلی عظیم تری را در خود درک می کند و لذا همواره در جستجوی عاقلی برتر از خیشتن است تا وی را تبعیت کند که عقل کل و مطلق نهایتا همان خداست که انسان کامل که دارای عقل کامل است به وی متوسل می شود. پس واضح ترین نشانه عقل و میزان عقل در هر بشری همانا میزان تبعیت او از انسان عاقل تر دیگری است. یعنی اطاعت محض از عقل برتری نشانه عقل در انسان است. و از آنجا که هیچ انسانی چه کافر و چه مؤمن بدون مرجع تقلید و تبعیت نیست و دارای اسره و امامی بر حق یا ناحق است، پس دال بر وجود آن حد عقل عقل در بشر است. پس معلوم است که دیگر از نشانه های عقل و میزان عقل در هر انسان همانا عدم تبعیت از نفس خیشتن است. یعنی هر کس به میزانی که از نفس و اراده و امیال خودش تبعیت نمی کند عاقل است. و اگر دقت کنیم همه افراد بشری اعم از بادین و بیدین خواه ناخواه تابع غیر خود هستند و این دال بر حاکمیت جبری عقلی ذاتی بر حیات و هستی بشر است که راز استمرار بقای بشر می باشد. پس می توان گفت که عامه بشری جبرن و به طرز نادانسته ای عاقلند و فقط انگشت شماری به طور اختیاری و آگاهانه عاقلند. پس در اینجا از عقل جبری و عقل اختیاری سخن میگوییم و بدین ترتیب و بر همین واقعیت ذاتی است که دین جبری و دین اختیاری نیز پدید میآید، همانطور که زندگی جبری و زندگی اختیاری و نیز همانطور که در فصل قبل نشان داده شد عشق جبری و عشق اختیاری. و این گونه است که اعمال جبری و اختیاری در بشر پدید میآیند، که نوع اختیاری همانا راه هدایت و رشد است و نوع جبری همین امور همان راه زلالت و انحطاط است. این همان دو راه تقلید و تبعیت اختیاری می باشد، زیرا روش تقلید که روش اکثر مردمان است همان تبعیت اجباری و ناخودآگاه و کور است. پس عقل اول و ذاتی بشر صاحبش را بر سر دو راهی جبر و اختیار قرار می دهد که بین این دو انتخاب کند. هر که جبر را برگزیند مقلد می شود و هر که اختیار را گزیند مؤمن می شود. مقلد فقط از ظالمان تبعیت می کند و مؤمن هم از عادلان. و اما بخش عمده ای از مردم هرگز انتخاب نمی کنند. اینان بازیگرانند و پیروان حزب باد، توده. و در این حال خود این عقل ذاتی انتخاب درست را که همان اختیار و تبعیت از اسطه های برحق است به انسان نشان می دهد. و بدین ترتیب کسی که انتخاب عقل را انتخاب نکند در واقع عقل را از ذاتش طرد کرده و روی به جهالت و ظلمت آورده است و زان پس در مسیر جنون فزاینده قرار دارد که همان وادی تقلید کور است. تقلید کورکورانه حتی اگر از پیامبران هم باشد موجب گمراهی و جنون مقلد می شود و فرد را کافری دو طبقه یعنی منافق می سازد. زیرا چون این تقلیدی حاصل بخل و انکار و عداوت با انبیای الهی می باشد و نه حاصل تصدیقشان. به این نیت که بتوانند از قدرت روحانی و نفوذ اجتماعی آنان در خدمت امیال خود بهره جویند. این تقلید بخیلانه به نیت پیامبر شدن است و نهایتاً پیامبر را انکار نمودن. اراده به قدرت. و اما مسئله این است که چرا اکثریت قریب به اتفاق آدم‌ها امر عقل اول را که همانا انتخاب بین جبر و اختیار است، یعنی انتخاب بین تبعیت از حق یا ناحق، اطاعت نمی‌کنند و تمام عمرشان در بی انتخابی و تردید و برزخ باقی میمانند و به طور فعل بدائه در هر لحظه و موقعیتی در زندگی بر اساس منافع دنیوی لحظیه خود از هر کس یا چیزی تبعیت می کنند و در واقع بی انتخابی را انتخاب می کنند. و نیز چرا آن عده قلیل هم که در واقع کافران آشکارند فقط جبر را انتخاب می کنند، یعنی تبعیت از ظلم را؟ و فقط انگشت شمارانی در هر دوره وجود دارند که اختیار را برمی‌گزینند، یعنی تبعیت از حق و حق پرستان را، که اینان مؤمنان حقیقی نامیده می‌شوند. یعنی در واقع مردمان سه دسته کلی هستند: توده، کافران آشکار و مؤمنان. عدم انتخاب، انتخاب ظلم، انتخاب حق. به نظر که توده ها با عدم انتخاب خود را در انتخابی سیال و فلبداهه قرار می دهند تا در هر آن و با هر واقعی بسته به منافع و حال آنی خود انتخاب کنند و هرگز پیشا پیش هیچ اصلی را انتخاب نکرده باشند که به آن متعهد گردند. به همین دلیل توده ها همواره شرایط پرست و حاکمیت پرست می باشند، یعنی فرصت طلب. یعنی خود را با هر وضعیتی به سرعت وفق می دهند و بدین طریق خود را همواره با عدم تعهد و عدم انتخاب و پیشاپیش در آزادی و اختیاری فلبداهه و همیشگی نگه می دارند. و گویی اینان با رندی ذاتی خیش همواره در وضعیتی سیال ما بین هر انتخابی امکان هر انتخاب را در همه حال برای خود باقی می گذارند و با آن دو دسته پیشاپیش انتخاب کرده در همه حال کنار می آیند و در نزد خود آن دو دسته را ابله می دانند، یعنی کافران و مؤمنان را. اینان را شاید بتوان مذبذب نامید، همواره در جریانند و فی ما بین امور حرکت می کنند و به هیچ امر مسلمی متعهد نیستند. برای آنها همه اصول و همه حقایق و همه وضعیت‌های درست و نادرست فقط ارزش تأمین یک زندگی راحت و بی دغدغه تر را دارا می باشد و نه بیشتر. اینان پیروان وضعیت حاکم می باشند و هرچه پیش آید را برای خود خوش می سازند و با آن تطبیق می یابند. اینان به لحاظی دیگر تسلیمان واقعی قضای الهی و شرایط زمانه می باشند، آنچه که عرف نامیده می شود و همین قاعده و قانونی است که توده ها در بستر آن زیست می کنند. برای آنان شرع و قانون و اصول و حقیقت هیچ حس و معنایی جدی ندارد. آنان در واقع پیرو به رزق روزمره خود هستند و در هر وضعی که این رزق بیشتر و راحت تر تأمین شود باقی می مانند و اصولش را هم چه بسا به جا می آورند و حرمت می نهند و به عرف خود می افزایند. به لحاظی این همان وضعیتی است که نهایتاً مؤمنان کامل یعنی عارفان به آن می رسند. هرچند که نیت عارفان با نیت توده ها در امر تسلیم و رضا به کلی متفاوت و بلکه متضاد است، ولی شیوه ظاهری زندگی این دو بسیار شبیه است. ولذا مردمان عامی همواره به عارفان ارادتی وافر داشته و آنان را از خود می یافتند. و عارفان نیز با توده های عامی همواره اتصالی حیرت آور داشتند. یعنی عقل کامل یا عارف و بی عقلی محض یا توده ها نهایتاً به هم رسیدند و این اتحاد انتخابی کامل با عدم انتخاب است. در واقع می توان گفت که در وادی عمل عارفان که مظهر کمال انتخاب و عقل و تبعیت از حقی ازلی هستند نهایتاً به همان جایی می رسند که توده ها که مظهر کمال بی انتخابی و بی عقلی و دمدمی مزاجی می باشند. و اما آنان که ضد تشخیص عقل را انتخاب کردند و رهروان جبر و ستم هستند همواره حاکمیت های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و قانونی را در هر جامعه‌ای در دست دارند و کل توده ها و حتی سرنوشت عارفان و مؤمنان را نیز تحت شعاع سیاست های خود می گیرند. و توده ها را ما یملک خود می دانند و عارفان را در هر کجا که محل حاکمیت خود بدانند از بین می روند. و این وضعیت و ارتباط امپراتور و عمله و عارف است. ضد عقل، بی عقل و عاقل، جبار، ممتنع و مختار. پس اگر انتخاب نکردن را هم صورتی دیگر از انتخاب بدانیم که همان انتخاب عدم انتخاب است، پس انسان در قبال عقل ذاتیش که امر به انتخاب است، بالاخره انتخاب می کند به سگونهی که ذکرش رفت. و دیدیم که هر یک از این سه نوع انتخاب در بطن خودش معنایی کاملا متضاد با ظاهرش را داراست. یعنی آن که عدم انتخاب را انتخاب می کند در حقیقت بی تعهدی و آزادی عمل محض را انتخاب کرده است و آن که امر به حق را انتخاب کرده است در حقیقت تمام عمرش خود را متعهد به شاق‌ترین و باریک‌ترین راه و روش زندگی نموده است و به سوی تنهایی و طرد و لعن و فقر فزاینده می رود. و آن که ناحق را انتخاب کرده است قلمرو به سلطه‌گری را انتخاب کرده است که خواه ناخواه سلطه پذیری را هم در همه مراحلش با خود داراست. ولذا تمام عمرش متعهد به ستم و ستمگران و صاحبان قدرت مادی است. پس به نظر می رسد آن که عدم انتخاب را انتخاب کرده است از آن دو دسته دیگر زندگی راحت تر و آزادانه تر و متکی به نفس تری را دارد و با هر کس و با هر شرایطی به آسانی معامله می کند و خودش را از درگیری و تعهد و تناقض درونی می رهاند و به قول معروف گلیم خود را از آب بیرون می کشد. و اما از آنجا که مؤمنان همواره به خاطر انتخابی که کرده اند خود را مجاز به زر و زور و تزویر نمی دانند، در عمل مظلوم سلطه‌گران واقع می شوند و همواره تحت خفقان و سلطه و زور آنان زندگی را به سر می برند. زیرا به واسطه انتخاب خود مجبورند که تسلیم امر حق باشند و از امیال و اراده شخصی خود درگذرند و هر آنچه که بر آنان فرود می آید را حق بدانند و جدال نکنند. بنابراین آنان که اختیار را انتخاب کرده اند خود را به جبر افکنده اند. جبر سلطه‌گری و جبر سلطه‌پذیری، ظالمیت و مظلومیت. زیرا ظلم کردن نیز مجبوریت و زجر و تعهد است و فردی که نظام سلطه‌گری را برگزیده خود مهره‌ای بی اراده از آن نظام است و از خود اراده‌ای چندان ندارد الا در امور بسیار جزئی. همانطور که مؤمنان هم جز در امور عبادی خود هیچ اختیار دیگری ندارند و طبق عهدی که با خود کرده اند خود را ملزم به تسلیم و رضا می دانند و مختارانه خود را مجبور می سازند. در حالی که گروه کافران هرگز چنین نیستند و دائما با وضع حاکم بر خودشان در جدال و جنگند. در حقیقت امر عقل به انسان همانا امر به اختیار نمودن جبر است و مختارانه مجبور بودن. جبر اختیاری و این همان حیات ایمانی عقلانی است. زیرا ما بقی افراد به سرعت انان اراده و اختیار و عقل خود را از دست می دهند، چه کافران حرفه‌ای چه توده های عامی. یعنی انسان فقط به واسطه انتخاب آگاهانه جبر است که عاقل می شود و با عقل می ماند و صاحب انتخاب خیش است. و البته چه بسا ممکن است که انتخابش را تغییر دهد و کافر و یا توده‌ای گردد. همانطور که کافران و توده ها هم می توانند تغییر انتخاب بدهند. پس عاقل بودن یعنی مختاران مجبور بودن. پس عقل یعنی انتخاب آگاهانه جبر، یعنی جبر اختیاری. یعنی آن که اختیار و آزادی اراده را انتخاب می کند مجبور می شود و آن که عدم انتخاب را انتخاب می کند مجنون می شود. و فقط آن که جبر را اختیار می کند که همان تعهد به حق است، به تدریج در درون خود صاحب اختیار می گردد و برای حفظ اختیارش البته بایستی از بسیاری امکانات دنیوی خود بگذرد. یعنی به میزانی که در بیرون خودش را محدود و مجبور می کند در درون دارای آزادی و اختیار می شود. و اما چگونه و چرا و به چه دلایل روانی و یا بیرونی انسانی یکی از این سه راه و روش را برمی گزیند؟ البته می توان صدها دلیل روانی و تربیتی و تاریخی و طبیعی و اقتصادی و فرهنگی را اقامه نمود. ولی همه این دلایل جمعا نمی تواند عقل را در انتخاب یکی از این سه راه مجاب سازد. به نظر می رسد این انتخاب اساسا یک راز ذاتی است که در برون از دایره علیت رخ می نماید و سپس وارد عرصه علیت می گردد و این راز به لحاظی به صورت یک جبر مطلق ذاتی معنا می شود. ولی چنین نیست. زیرا انسان در طول عمرش بارها و بارها امکان و شرایط تغییر انتخاب را داراست و انتخابهای دیگر را هم می آزماید و یا لااقل در دیگران شاهد است و عبرت می گیرد. هیچ بشری هرگز در طول همه عمرش دارای یک راه و روش واحد نبوده است و لااقل یک بار انتخابش را تغییر داده است و در رابطه با افراد و گروه های دیگر انتخاب های دیگر را هم تجربه و درک می کند. به هر حال عقل به انسان می گوید اگر می خواهی با من باشی باید در سلول انفرادی تن خیش زندانی باشی و خودت زندانبان خیشتن باشی. اگر می خواهی با من باشی باید مرید و فقیر و تسلیم و راضی باشی و هیچ شکوه‌ای نکنی. اگر می خواهی با من باشی باید با خودت باشی و از همه آرزوها و آرمانهای خود بگذری و خود محض باشی، این عدم. اگر می خواهی باشی باید نباشی. این است جام شوکران عقل. پس طبیعی است که انسان از عقل پیروی نکند. پس آن انگشت شمارانی هم که از عقل پیروی می کنند و جام زهرش را می نوشند در وضعیتی بین خواب و بیداری و مدهوشی و در جایی غیر از جهان و درگاهی غیر از زمان به ناگاه از فرط عشقی غیر قابل توصیف آن جام را از دست عقل می گیرند و می نوشند. و این نوش یک نوش عاقلانه نیست بلکه عاشقانه است. انسان به واسطه عقل نمی تواند عقل را پیروی کند. فقط به واسطه عشق می تواند عقل را پیروی کند، زیرا عقل همانا عقل عشق است. عقل یعنی پیروی از عشق. عقل یعنی اراده به فنای خود. پس عشق هم به معنای عشق عقل است، همانطور که عقل نیز عقل عشق است. این خود خداوند است که با دستان بس مهربان و لطیف و زیبایش و با نگاه دلربایش و افسون ذاتیش و با نجوای جاودانگیش جام زهر عقل را به خورد کسی می دهد. و به ناگاه دلش مؤمن می شود و از هر ضرر و شرر و خطری مسون و ایمن می گردد که می تواند در جریان نابود سازی خود همچنان هستی داشته باشد. امر عقل همان امر به بود نبود است، امر به خدایگونه شدن. در اینجا عقل و ایمان و عشق واقعی واحد است. اگر خداوند کسی را دوست بدارد به او عقل می دهد. پس عقل نوری پس از محبت است و معلول طبیعی آن. و این بدان معنا نیست که خداوند در بایره سایر مردم یا حتی سایر موجودات نظر و توجهی ندارد، بلکه از جنس محبت نیست بلکه رحمت است. مثلا همانطور که انسان فرزند خودش را قلبن دوست می دارد در حالی که به سایر کودکان رحمت دارد و نه محبت، الا کسانی که مورد محبت پروردگارند. پس عقل حاصل محبت خدا به انسانی می باشد و البته واضح است که محبت الهی از جنس مثلا محبت والدین به فرزندان نیست که فقط به صورت رحمت باشد، بلکه تماماً به صورت نعمات و بلایا می باشد که به لحاظ دنیوی بیشتر حالت قهر و غضب دارد. همانطور که والدین مؤمن در باره فرزندان خود فقط رحمت ندارند بلکه نعمت هم دارند و در تعلیم و تربیت و رشد معنوی آنان بسیار سخت گیری می کنند. این سخت گیری را مثلا در رفتار علی علیه السلام نسبت به فرزندانش در اخبار و روایات شاهدیم که تا چه حدی حتی بی‌رحمانه جلوه می کند. همانطور که نسبت به همسرش فاطمه که گاه چند روز به چند روز لقمه نانی به خانه نمی آورد و اهل خانه از فرط گرسنگی دچار ضعف و غش می شدند. و یا بیرحمی تاریخی و اسطوره‌ای ابراهیم علیه السلام درباره هاجر و اسماعیل که در واقع ناشی از اشد محبت او بود، همانطور که خود او مورد اشد محبت خدا قرار داشت. و به همین دلیل فرزندان و همسران این مردان اهل محبت مظهر کمال عقل بودند تا آنجا که اسماعیل علیه السلام در ورطه برزخ تردیدی که پدرش در باره ذبح وی مبتلا شده بود وی را یاری رسانید و به او یقین بخشید و این دال بر عقلی عظیم و یقینی حیرت‌آور در یک نوجوان نوبالغ است. پس عقل فرزند نخستین محبت می باشد. خداوند محبت و عقل یعنی بلاجویی را در یک طرف می نهد و رحمت و جهل را در طرفی دیگر. با آنگاه به انسان امکان انتخاب می دهد. هر که محبت خدا را می خواهد باید عاقل شود، یعنی بلاجو باشد و از بسیاری از امور و آمال دنیوی بگذرد. و کسی هم که رحمت را می خواهد که همان لذائذ دنیوی می باشد و به کام رسیدگی های مادی و غریزی است، از عقل و محبت و ایمانش معذور است. بنابراین محبت و عقل و بلاجویی در یک طرف قرار دارد و رحمت و جهل و زندگی جانوری در طرفی دیگر و انسان مخیر است که یکی را برگزیند. و چه بسا بسیاری از انسانها در مراحلی از عمر خود این یکی را برمی‌گزینند و سپس نادم شده و طرف دیگر را انتخاب می‌کنند. و نیز همانطور که گفته شد، اکثریت مردمان بین این دو انتخاب تمام عمرشان مردد و بی انتخاب میمانند که مصداق خسرت دنیا و آخرت هستند. و اما همانطور که نشان دادیم، خداوند حداقل عقل را که سنگ زیر بنای ذات انتخاب است به همه انسانها داده است که مولود رحمت اوست. و رحمت خدا نیز خود سنگ زیر بنای ذات محبت او به انسان است که انسان را ذاتاً جانشین خودش قرار داده است. ولی در این حال او را در این واقعی عظیم صاحب اختیار ساخته است. همانطور که انسان هم نمیتواند به کسی که اصلاً دوست ندارد رحمتی داشته باشد. رحمت خدا آنقدر عظیم است که موجب خلقت انسان شده است، پس قابل قیاس با رحمت بشری نیست. ولی اگر انسان نخواهد که خلیفه خدا باشد، تکلیف چیست؟ بنابراین آنچه که از هر امر و هر رحمت و نعمتی که خدا به انسان داده برتر است و دال کمال لطف و محبت خدا به انسان می باشد و اصلا وجه تمایز انسان از سایر مخلوقات است، همانا اختیار می باشد. همانطور که انسان هم به میزانی که کسی را دوست دارد، آزادی انتخاب او را به همان شدت دوست می دارد و برایش حرمت قائل است و از آن حمایت می کند. ولی همانطور که مثلا والدینی که به فرزند خود آزادی عمل و انتخاب می دهند، به میزانی که این فرزند از این آزادی سوء استفاده نمی کند و آن را به مصرف هوسبازی خود نمی رساند، بیشتر در دل والدین محبوب می شود. خدا نیز آن انسانی را بیشتر دوست می دارد که با اختیار خودش جبر را برگزیند و خود را محدود ساخته و نفس خود را به اختیارش مجبور نماید، و این یعنی پیروی از عقل که راه بین می باشد و راه تقرب الالله و رضای اوست. و این یعنی آن که انسان تماماً اختیاری را که خدا به وی داده به خود خداوند بازگرداند و خود را تحت امر او قرار دهد و مجبور به اطاعت از او کند. و از بزرگترین نشانه عقل آن است که انسان اختیار خود را به منبع اختیار واگذارد. این بزرگترین نشانه قدرشناسی و حیا نیز می باشد. و این بدان معناست که کسی که عقل را برگزیده است و اختیار خود را به منبع اختیار واگذاشته و تسلیم امر او نشسته است، منبع اختیار را دوست می دارد و لااقل قدرش را تا حدودی می داند و برایش حرمت و عزت قائل است. بنابراین پیروی از عقل خود بارزترین نشانه محبت عاقل به خداوند است و بدان معناست که محبت خداوند را اندکی فهم نموده است و لااقل تلاشی برای وفای به محبت دارد. اطاعت دال بر وفاست و نشانه محبت فهمی و محبت پذیری است و همه اینها دال بر عقل در درجات است. پسان که از همان حد آزادی که دارد می گذرد و آزادیش را به کسی که این آزادی را به او بخشیده و می نهد و تابع می گردد عاقل است. چون این کسی است که به رستگاری عظیم که همان آزادی جان و دل و اندیشه و روح است می رسد، یعنی آزادی باطنی. این آزادی همان توسعه نفس است تا سرحد اتحاد و یگانگی با جهان هستی. و این همان جهانی شدن انسان است و رشدی جز این برای انسان وجود ندارد. این همان سخن معروفی است که درباره بایزید بسامی نقل شده است که در هفت زمین و آسمان جز بایزید نیافتم و بایزیدی در میان نبود. این همان کمال عقل است که از قوت عشق به پروردگار برخواسته است و جواب دادن به محبت خدا. پس برخلاف آنکه که حتی برخی از عارف معابان معتقدند، نه تنها عقل ضد عشق و عشق ضد عقل نیست، بلکه این هر دو امری واحد و حاصل یکدیگر است و بی یکدیگر ممکن نیست، منتها به شرط آنکه عقل را همان حسابگری و تدبیر و سیاست و علوم و فنون ندانیم که تماما عقل ضد عقل است و حاصل وارونگی عقل و ضدیت با عقل می باشد. عقل از عشق است و دین هم از عقل و صلح با جهان و جهانیان نیز حاصل غایت دین است. هر که جام زهر نابودی خود را در دنیا سرکشید به احساس و روح جاودانگی می رسد، چون این می گوید عقل. و هر که این جام را سرکشید به ناگاه عاشق می شود و این همان گوهری جاودانگی است و بهشت که نقد می گردد. عقل همان افساری است که انسان بر نفس خیشتن می زند و آن را به دست انسانی عاقل‌تر از خودش می دهد و این همان مرید شدن است. پس دیگر از نشانه های عقل همان مریدی است. فقط مریدان عاقلانند و جدن و صادقانه در دین هدایت قرار دارند. ما بقی نیز جملگی در دین هستند، ولی در دین جبر و زلالت و ظلمت. همه عاقلند. هر ذره و جنبنده ای عاقل است، یعنی خواه ناخواه مرید است. خوشا به حال کسی که با اختیار و آگاهی مرید است. در این صورت کل جهان هستی مرید اوست و مصداق معنای امام مبین در قرآن می باشد و یا معنای قطب عالم امکان در فرهنگ عرفانی ما. هر که مرید باشد مراد جهان و جهانیان است، خواه ناخواه. این است مژده و حق عقل و عقلانیت. عاقلان است که بهش را نادیده خریده باشد. به چه قیمتی؟ به قیمت دادن کل دنیایش. آیا این معامله ای عاقلانه نیست؟ اکثر مردمان و کافران این معامله را نه تنها عاقلانه نمی‌دانند، بلکه غایت بلاغت و جنون می‌خوانند و به همین دلیل پیامبران و مؤمنین و عقلا را دیوانه می‌پندارند. پس جریان از چه قرار است؟ آیا به راستی دلیل عقلانی بودن معامله مذکور چیست؟ همانطور که کل ایمان به معنای ایمان به خدای نادیده است، آیا ایمان به خدای نادیده عاقلانه است یا نیست؟ آیا باور حیات جاوید پس از مرگ عاقلانه است یا نیست؟ آیا اصلاً باور کردن مرگ عاقلانه است یا نیست؟ ولی خیلی خوب می دانیم که در نزد کافران و اکثریت مردم مرگ همواره مرگ دیگران است. پس عدم باور مرگ خیشتن آیا آیت جهل و جنون نیست؟ اگر مرگ واقعیت دارد، پس آیا این عاقلانه نیست که انسان به حیات پس از مرگ و جهان غیب و لذا به خدایی که مظهر جاودانگی است باور داشته باشد تا لااقل در همین حیات دنیوی با اطمینان و قرار و آسایش بیشتری زندگی کند و هراس از مرگ و نابودی تمام زندگیش را مبدل به عذاب نسازد؟ آیا این عاقلانه نیست که انسان خود را جاودانه بداند؟ و آیا این عاقلانه نیست که انسان در همین دنیا به احساس جاودانگی برسد و حیات دنیا را با عزت و لذت و آرامش بگذراند؟ اگر چنین است، پس همه باورهای مذهبی و اصول دین محصول عقل هستند و به همین دلیل فقط عاقلان اهل دین می شوند. پس دین محصول تمام عیار عقل است و لذا پیامبران نخستین عقلای تاریخ بودند و بانیان مدارج عقل. پس آیا منکران دین و آنان که دین را با تردید می نگرند غرق در اشد حماقت و جنون بدبختی نیستند؟ چه عالم باشند و چه عامی؟ پس ایمان در این حال آنقدر هم اسرارآمیز و متافیزیکی نیست و فقط مستلزم اندکی تعقل است و مابقی حاصل عمل به این تعقل. و اگر مثلا امروزه کسی با مشاهده برق و تلویزیون و کامپیوتر و ماهواره و بمب اتمی و لیزر دچار تزلزل در ایمان و دین می شود، به چه معنایی است؟ چرا نوشیدن جرعه کولا به کلی عقل را زائل می سازد؟ چرا دیدن یک فیلم و یا نشستن در یک اتومبیل تمام اتوماتیک یاد خدا و مرگ و جاودانگی را از هوش می برد؟ چرا نشستن بر یک سفره چرب و لذیذ و یا گوش دادن به قطعه موسیقی انسان را دچار جنونی می سازد که حتی خدا را در شأن خود نمی یابد؟ چرا نشستن در پشت یک میز ریاست موجب انکار حق پیامبران خدا می شود و جنون را مستولی می کند و هر جنایتی را آسان؟ مسئله این است که انسان به میزانی که از هوس‌ها و حرص‌ها و آرزوهای خود تبعیت می کند عقلش را از دست می دهد. این مسئله توضیح واضحات است و نیازی به جستجوگری در اسرار متافیزیکی ندارد. اگر انسان این تجربه را با خود داراست، پس عقلش حکم می کند که نفس خود را مهار کند، وگرنه عقل از نزد چنین کسی می رود و دیگر باز نمی گردد. و تجربه بشری نشان می دهد که زرق و برق دنیوی و بازیهایش و تنوع پرستیها و لذت طلبیهای کاذب و تصنعی و خاص اشیای صنعتی مدرن تماماً زائل کننده عقل می باشند. یعنی زائل کننده همین سلامت و سعادت دنیوی هستند. پس عقل امر می کند که انسان حافظ سلامت خود باشد و این از اصول دین نیز می باشد. پس اصول و ارکان و نشانه ها و حجت های عقلی تماماً در همین دنیا ریشه دارند و از زبان تجربیات مادی بشر با وی سخن می گویند و فی البداهه دعوت به آخرت و عالم غیر نمی کنند. هر که دارای عقل دنیوی باشد به عقل اخروی و متافیزیکی نیز می رسد و این ادامه همان است. پس عقل دعوت به تقوا و قناعت و ساده زیستی می کند و از پرستش اشیاء باز می دارد. احکام دین از آسمان نیامده است بلکه محصول تجربه عقل بشر بر روی زمین است. دروغ ام الفساد خوانده شده و نخستین نهی پیامبران به بشر بوده است، زیرا که دروغگویی موجب پریشانی حافظه و تشنج اعصاب و رسوایی ها و خفت و خاری می گردد و این معضلات را عقل درک نموده و به صاحبش خاطر نشان کرده و او را از آن منع می کند. پس دین تماماً از عقل است. و عقل هم عاشق سلامت و سعادت و عزت انسان است و انسان دوستی بزرگتر و با محبتتر و دلسوزتر و خودیتر از عقل ندارد. کسی که عقل را پیروی نمی کند در جهان بیرون هم هرگز دوستی واقعی ندارد و نمی تواند داشته باشد. زیرا خودش با خود دشمن است، چگونه می تواند دوست و دوستی را درک کند و دوست داشتن را دوست بدارد؟ چون این کسی پیرو به دشمنان خیش است و حماقتی بزرگتر از این آیا ممکن است؟ و اما به طور کلی دو نوع عقل داریم، عقل ذهنی و عقل قلبی. همانطور که کلن دو نوع باور داریم، باور ذهنی و باور قلبی. و همانطور که دو نوع توجه و دو نوع گوش دادن و لمس کردن و هوش داریم، ذهنی و قلبی. و نیز دو نوع دین داریم، ذهنی و قلبی. و نیز دو نوع خدا داریم و دو نوع محبت و دو نوع جهان، دنیا و آخرت. این دو نوع ها در قرآن کاملا مذکور است. هر آنچه دنیوی، سطحی، تباه شونده، بی ریشه و بازیچه است، ذهنی می باشد و همه امور ماندگار و یقینی هم قلبی هستند. عقل ذهنی که منشأ همه تشخیص ها و امور است، فقط باید و نباید را خاطر نشان می کند و انسان را به تلاش در این امور وامی دارد. ولی همه این تلاش ها یکی پس از دیگری محکوم به شکست می گردد و لذا نهایتاً تمامیت عقل ذهنی و ذهنیت به سوی ابطال و پوچی می رود. و انسان به میزانی که این ابطال را درک و تصدیق می کند و به خود فریبی و خود فراموشی روی نمی کند و در این واقعه صبور می ماند، در قلمرو به این صدق و صبر است که عقل قلبی و کلن حیات قلبی و هوش و حواس و ادراک قلبی پدید می آید. و این جهان دیگری است، جهان ایمان و متافیزیک. و از این پس عقل ذهنی نیز وارد عرصه دیگری می شود و از ابطال گذشتش نجات می یابد و آن قلمرو حکمت است و معرفت که عقلی فراسوی خیر و شر می باشد و قادر به درک واقعیت از فراسوی علیت و باید و نباید می گردد و این عقل توحیدی می باشد که در وادی منطق نشانگر وحدت ازداد می باشد و همان مقامی است که افلاطون آن را دیالکتیک و عرش معرفت نامید. عقل قلبی مبین یگانگی است و یگانگی امور را در می‌یابد، ولی عقل ذهنی در عرصه حکمت همچنان تا به آخر این یگانه را دوگانه می‌یابد و این دوگانه را به اتحاد می‌رساند و کارخانه این همانی است. بدین ترتیب عقل ذهنی تحت فرمان عقل قلبی است و کاری جز اتحاد و وحدت ندارد و البته این وظیفه‌ای بس خطیر و شاقه و تلخ است. در اشد شرارت خیر را نشان دادن و بالعکس در اشد حق بطالت را نمایاندن، در ایمان کفر را و بالعکس و بالاخره در بود نبود را و بالعکس. این تلاش عقل ذهنی که تحت شعاع عقل قلبی ممکن می شود در قلمرو واقعیت حیات بشری و عواطف و اخلاق اجتماعی و قضاوت‌های علمی و شرعی و اقتصادی و سیاسی موجب می شود که انسان اهل معرفت در شرایطی حیرت آور قرار گیرد و مورد صدها سوء زن و اتهام و لعن واقع شود و همین جریان تدریجاً وی را به سوی تنهایی و فقر می کشاند و چه بسا به قتل می رساند. عقل توحیدی عرصه ظهور انسانهایی تراژیک و تنهاست که در تنهایی محض بنیاد دورانها و تمدنها را زیر و رو می کنند و اساس نوینی از حیات بشری را پیریزی می نمایند. لاوتزو، بودا، مانی، سقراط، حلاج، علی، اینان نوشندگان شوکران خرد توحیدی و عقل ناب هستند. اینان عاشقان عقل هستند، تشنگان حقیقت واحد. و این همان معنای لغوی فیلسوف است. اینانند فیلسوفان واقعی. ما بقی امثال ارسطو، بوعلی، کانت، هگل، ملا صدرا و هایدگر را می توان حد اکثر دوستداران فلسفه نامید. عشق و عقل مطلقاً تفکیک ناپذیرند و یکی دیدن این دو نیز از وظایف تراز اول انسان اهل معرفت است و انسانی که این نور واحده در دو تجلی به ظاهر متضاد را دارا نیست، دارای هیچ هوش و حواسی زنده نیست و نمیتوان او را یک انسان زنده دانست و از وی تعهدات انسانی را انتظار داشت. آن که هنوز به این مقام نرسیده فقط یک حیوان شدیداً وحشی و خار است، زیرا حیوانی است که بالقوه آن گوهره را داراست و هنوز به آن دسترسی نیافته است. یک موجود قحطی زده است، حیوانی دیوانه. و اهل معرفت باید این حیوان دیوانه را نیز درک کند و او را تحت حفاظت و شفاعت خود قرار دهد، هرچند که ممکن است به دست وی دریده شود. سا سقراط، بودا، حلاج، مانی و علی علیه السلام و اکثر عارفان در دوران خودشان از یک اتهام واحد از جانب مردم متهم بودند و آن از راه به در بردن جوانان بوده است. حتی سقراط علناً متهم به بچه بازی شد و آن قاضی که وی را محکوم نمود نیز یکی از جوانان اشراف بود که مدتها تحت تعالیم سقراط قرار داشت. همانطور آن قاضی که این عین‌القضات همدانی را محکوم به مرگ نمود خود از علمای عارف مشرب بود که رساله‌ای هم در باب عشق عرفانی نوشته بود. همانطور که آن قاضی که امام حسین علیه السلام را مرتد خواند و خونش را مباح کرد تحت تعلیم معرفت علوی به این مقام رسیده بود و نیز ابن ملجم و نیز محاکمه کنندگان مسیح علیه السلام جملگی در انتظار حضور مسیح بودند و نشانه هایش را درک می کردند و این به نوعی محاکمه عقل است. محاکمه عقل به واسطه عقل و شاید هم عقل است که عشق را محاکمه می کند و یا بالعکس. به همین دلیل محاکمه شوندگان این دادگاه همواره تسلیم بودند و جام شوکران را به دست خود سر کشیدند. معروف است که سقراط چگونه عمدن جریان محاکمه را به سوی کشانید که به مرگ وی منتهی شود و قاضی دادگاه تمام تلاشش تبرئه سقراط بود، ولی سقراط وی را به طرزی رندانه به سوی فتوای مرگ خودش کشانید، گویی که عظمت و حقانیت نهایی انسان برحق در خود براندازیش اثبات می شود. اثبات بود نبود.